کسی که میبینیم و یا هر شبت خدمتون توقع داشته. خب سال دو سال سخت رو ما پشت سر گذاشتیم در حوزه گردشگری و عملا صنعت گردشگری ما با در واقع آسیب جدی که دید، که البته موضوع اختصاص به شهر ما، استان ما و کشور ما نداشت، در تمام دنیای اتفاق افتاد داد. اما خب این سختی و این عرشبت خدمتون صدمه جدی و جبران ناپذیری که صنعت گردشگری داشت، خب خیلی در واقع هم در از بین بردن فرصت های شغلی و هم در اون در واقع رشد اقتصادی که صنعت گردشگری و صنایع وابستهی که داشتن بهش کامل مشروط هست. وقتی ما امروز بازدیدی از شهر لاله‌جین داشتیم و طبیعتاً پای دل هر کدوم از فروشگاه های لاله‌جین بشینیم، نگران و گله‌مندن از بابت میزان فروششون، به دلیلی که ما حضور گردشگران رو شاهد نیستیم. امیدواریم که انشالله زمینه فراهم بشود که زودتر این سند برگرده به مسیر و بتواند بخشی از آسیب وارده رو و ضرر وارده رو در واقع جبران کنه. البته خب شرایط دولت هم در کمک به این بخش شرایط مطلوبی به لحاظ مالی نبود و تمام تلاش خودش کرد. ما تقریبا افزون بر 16 میلیارد تومان وام در راستای در واقع تسهیلات مربوط به حوزه کرونا به فعالین صنعتمون اعطا کردیم و مرتب هم ستاد ملی کرونا و ستاد استانی در راستای استمهال این وام ها و همچنین پرداخت های مربوط به قبوض مختلف، مالیات، تامین اجتماعی تلاش کرده است تا مهلت هایی رو برای صنعت گردشگری ایجاد کند. اما صنعتی که به هر حال تو این دو سال تعطیل بوده، خب مشکلش طبیعتاً بسیار بیشتر از این هست که بشود با وام این مشکل رو در واقع برطرف کنیم، صرفاً در قالب این که بتواند التیامی باشد بر این درد و آسیب، خب تونسته مؤثر باشه. البته ما شاید اگر در مواجهه با گردشگری در تحلیلمون در تأثیر گردشگری بر میزان شیوع کرونا در سطح ملی هر شبت خدمتون بازنگری میشد، خب کمتر ما محدودیت ها رو در حوزه کرونا قائل در حوزه کرونا برای صنعت گردشگری قائل میشدیم و توقعمون این هست که تأسیسات و کسب و کار گردشگری رو هم ما مشابه سایر کسب و کارها در واقع حساسیت هاش رو بپذیریم و سفر و گردشگری رو نه در قالب کالای لوکس که اگر شرایط مهیا بود در واقع اتفاق بیفته و آن رو یک در واقع کالای خدماتی ضروری ندونیم. باور داشته باشید که سفر هم امروزه در سبد هزینه خانوار یک کالای ضروری است و نیاز هست دیده بشه و این هم از ضرورت‌های خاص خودش برخوردار هست. بنابراین مشابه سایر کسب و کارها در واقع با گردشگری مواجهه داشته باشیم و اولین صنعتی که دچار محدودیت می شود در حوزه در واقع شیوع کرونا ما متوجه این صنعت نباشیم، چون به هر حال من حداقل ندیدم آماری که اثبات کننده این باشد که حتما حضور گردشگران در هتل ها و حضور گردشگران در قالب تورهای قابل رصد، قابل نظارت نسبت به سایر بخشهایی که در شیوع کرونا موثرتر بودند، این موثرتر بوده است. به هر حال این البته درد دلی بود که در هفته گردشگری، حالا ما بعد از اون هم ممکن نشستیم با فعالین گردشگریمون داشته باشیم، مطرح خواهیم کرد. اما خب خوشبختانه صنعت گردشگری استان علی رغم تمام در واقع آسیب و تعلماتی که دیدن، اما تلاش کردن تا سرپا بیستن و خودشون رو آماده نگه داشتن، تلاش کردن کمترین عرض شود خدمتون تعدیل نیرو یا اخراج نیرو رو داشته باشن تا جایی که در واقع به حیات تأسیساتشون آسیب وارد نشود تا بتوانن آماده باشن که انشاءالله در زمان در واقع فعالیت بیشتر با تمام توان در خدمت صنعت قرار بگیرن. ما آرزوی توفیق داریم و امیدواریم که انشاءالله حداقل در نوروز در پیش ما بتوانیم یک شروع در واقع پرجنب و جوش رو داشته باشیم، چون متاسفانه ما سال گردشگریمون و های سیزنمون رو هم به هر حال پشت سر گذاشتیم و عملا چشم امید صنعت گردشگری استان به این هست که ما بتوانیم در ایام نوروز بعد از فکر میکنم آقای نادری سومین عید هست که ما کار نکردیم، بعد از سه نوروز که نتونست صنعت گردشگری اون آنچنان که باید شاید کار بکنه بتوانم از اون در واقع فرصت استفاده بهینه داشته باشه، با توجه به اهمیتی که نوروز در میزان درآمد گردشگری مؤثر هست. نه سه تا که گفتم، چون دو تا ما نوروز کرونایی داشتیم، یه نوروز بارانی و سیل داشتیم، بنابراین سه نوروز هست. سه تا حدود 25% شما میانگین از درآمد بخش گردشگری در حوزه نوروز اتفاق میفته. عملا این هم مزید بر علت هست بر فشاری که به صنعت گردشگری وارد شده. من چون عرض شود خدمتون خیلی در زمانی که در نشست قبلی خدمت بودم نگذشته و میخوام کمترم تصدی بدم، به همین میزان بسنده میکنم که بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. اصلاحی هم دوستان به من یادآوری کردن در زمان افتتاح آمار سفرخانه امارت سنگی روستای ورکانه رو اصلاح کنم. میزان سرمایه گذاری فرمودن 3 میلیارد تومان بوده و میزان تسهیلات هم 650 میلیون تومان. امیدوار هستیم که انشاءالله این روستای هدف شاهد استقلال زایی اون 7 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم. هر شبت خدمتون 3 میلیارد تومان سرمایه گذاری بوده، 650 میلیون تومان، 562 متر مربع. امیدواریم که انشاءالله ما شاهد افتتاح مستمر و پیاپی تأسیسات گردشگری در همه روستای هدفمون به ویژه روستای هدف ورکانه باشیم. 7 نفر عرض کردم. خوشبختانه روستای ورکانه صاحب پایگاه ملی میراث فرهنگی شد. دیگه آقای سفری از همکاران خوب ما به عنوان مدیر پایگاه حضور دارند و مطالعه بافت روستای ورکانم خوشبختانه تا یک دو هفته دیگه نهایی می شود و ما در شورای راهبردی پایگاه تصویب خواهیم کرد. اون مسیر راهی خواهد بود برای مرمت ها و در واقع اقداماتی که باید در روستا داشته باشی که من جا داره هم از آقای سفری به عنوان مدیر پایگاه روستاهای ورکانه، سیمین و خاکو تقدیر کنم، هم از زحماتی که مدیر محترم شهرستان جناب جهانگیری و همکارانشون داشتن. حوزه معاونت سرمایه گذاری و گردشگری و امروز هم که از حوزه روابط عمومی های خلیج و همکارانشون که زمین ساز این فرصت شدن که ما خدمت شما باشیم. خوب هست اینجا تقدیری هم بکنیم به همکار سابق و عرضی نگیم سابق شد هنوز هم فعال تو حوزه شما، اون هم خانم عباسی که هم همکار ما بود هم همکار شما بود و خوشحالیم که امروز این فرصت مهیا شد. ما این مدتی بود زیارت نکردیم خانم عباسی رو که در خدمتشون هم باشیم. خب با ذکر صلواتی من در خدمت شما هستم برای سوالای موردی. اول صلوات خط کنید بعد آقای خلجی مدیریت ما بقیش با شما پاسخگویی با من. اجازه بدید یه سوال بپرسم خانم جعفرزاده. جعفرپور
چی میشه؟
ببینید ما سال خانم جعفرپور اگه دوستان نشنیدن میگن اون در واقع ساخت و سازهایی که در روستای هدف ساخته میشه در روستای ورکانه و اون معماری سنگی و اون جدارها رو در واقع در قالب اون رعایت نمیشود، این تعیین تکلیفش چی میشه و بنیاد مسکن و میراث و سایر دستاندرکاران تو چارچوب چگونه عمل میکنه؟ ما در قالب طرحی که در گذشته در بنیاد مسکن برای این روستا و روستای سیمین هم شکل گرفته و مصوب شده با هماهنگی و همکاری میراث فرهنگی در اون زمان، اگر واقعا ساخت و سازها در قالب همون طرح، نه طرحی که الان ما در حال آماده کردن هستیم، هم اتفاق می افتاد، اونجا بر ارزش‌های معماری و تاریخی و فرهنگی این روستا تاکید شده بود و طبیعتا این میزان آسیب رو ما نداشت. اگر اکنون این آسیب‌ها در روستای ورکانه و سایر روستا ایجاد شده و ما بخشی از هویت در واقع تاریخی رو دچار در واقع خدشه دیدیم و آسیب دیده، ناشی از این هست که حتی همون طرح گذشته هم نظارت و اجرا نشد، که خوشبختانه با اتفاق شکل‌گیری این پایگاه و جلسات متعددی رو که ما در فرمانداری بخشداری به حضور بنیاد مسکن نماینده دفتر امور روستایی استانداری داشتیم، به این جنبندگی رسیدیم که مبنای در واقع ساخت و ساز و جداره ها بر مبنای طرحی که ما در دست اقدام داریم که عرض کردم تا یک دو هفته دیگه این طرح نهایی خواهد شد، مشاور محترم بخش اعظمش انجام داده و ما بر اساس الگوی همون طرح و مشورت همون مشاور یک نمونه هم در سطح روستا اقدام به مرمت یکی از اون بناهایی که جداره آجوری داشت با مشارکت مالک داشتیم که آقای سفری اگر احیانا بازدید اتفاق افتاد حتما من اون موردی رو که ما مشخصات مشارکتی و الگوی در واقع مرمت هست رو خدمت دوستان خبرنگار در واقع مشخص بکنن که دوستان گزارش داشته باشن. ما امیدواریم در چارچوب اون برنامه با هماهنگی‌هایی که با دهیار محترم داشتیم، همچنین فرمانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل، هم در راستای ساخت و سازهای جدید اون الگوها رو رعایت کنند و هم مالکینی که نسبت به ساخت و ساز در گذشته کردن و جدارها رو در واقع تغییر دادن، در راستای تغییر اون جدارها به سمت الگوی اصلی و اصالت خودش با مشارکت با میراث فرهنگی و همچنین دهیار اقدام بشود. این قول رو هم بنیاد مسکن دادن که قسط آخر تسهیلات در واقع ساخت و ساز رو منوط به انجام نمازسازی کنن و بعد ببینید ما البته شکایت های حقوقی کردیم، یک مورد هم محکومیت رو داشتیم، اما چون مسیر در واقع تغییر مسیر داده شد در جریان در واقع نظارت ها و سختگیری که بعد آقای دهیار داشته باشه از ساخت ساز و هماهنگ باشه میراث فرهنگی، این اتفاق خوشبختانه افتاد و بعد از اون کنترل شد.
ما طبیعتاً نکاتی رو که عرض کردم نکات وجه مثبت موضوع بود که در جریان هست و بعد از اون شکایت ما هم اتفاق افتاد، این رو هم در نظر داشته باشید، چون ما بعد از اون بارندگی در واقع نوروزی که داشتیم عملا ساخت و سازها و تخریبا در روستا زیاد شد، ما یک مرتبه مواجه با یک ساخت و ساز و شتاب زیاد در ساخت و ساز در روستا شدیم، بنابراین بخشی از بافت‌های روستایی ما در اون ایام متاسفانه دچار آسیب شد، از جمله در روستای ورکانه ما هم اقدام حقوقی کردیم و هم متعاقب اون با پیگیری حقوقی ما مسیر وحدت و همگرایی که باید بین ارکان ذی‌مدخل در این حوزه باشه خوشبختانه تقویت شد و متعاقب اون این جلسات داشتیم. عرض کردم هم یک نمونه رو ما امسال کار کردیم که حتما مشاهده میکنید. جلسه ای رو من فکر کنم دو هفته پیش در خدمت اعضا محترم شوراهای روستاهای برکانه، سیمین، خاکو و دهیاران محترمشون بودن. مباحثی رو با هم مطرح کردیم و قرار بر این شد که در همین در واقع دو سه ماه آینده ما یک دوره توانمندسازی در واقع آموزش جامعه جامعه محلی رو مجددا داشته باشیم و بر اساس درخواست دهیار و شورای روستای این سه روستا اگر نیاز به آموزش صنایع دستی هم دارن یک دوره هم توی همین سه چهار ماه آینده دوره آموزش صنایع دستی بذاریم که امیدواریم آرام آرام اون در واقع جهت منفی که اتفاق افتاده بود و تعداد زیادی از بناهای روستا در واقع آسیب دیدن ما بتوانیم هم کنترل کنیم هم در جهت کاهش اینها و نماسازی اونها اقدام کنیم. عرض کردم ما یک الگو هم که همیشه سوال بود هم از بنیاد مسکن هم در کارشناسان هم توسط اهالی محترم یک نمونه رو با مشورت مشاور خودمون امسال البته با مشارکت مالک انجام دادیم که میتونه الگویی باشه برای سایر در واقع بناهایی که نماشون تبدیل به نمای آجری شده و از اصالت خارج شده برگردن و هماهنگ کنن خودشون رو بونن. من فقط آقای خلجی باید مدیریت کنن که ما بدونم
آقای مهندس به نظر میرسیم بلا داره سر روستای حیدر خان هم میاد، یعنی اونجا هم بافت خاصی که داره پلکانی اون بافت روستای خودش رو داره تقریبا از دست میده. وقتی با دهیار صحبت میکنی میگه مشاوری برای اینکه مردم بافت رو حفظ کنم وجود نداره.
ببینید ما بلا حیدر
قاضی خانم تبدیل به ورکانه نشه.
ببینید ما بلا حاضر خوبی که در ورکانه و سیمین چون پایگاه داریم و همچنین خصوصاً ورکانه بافتش رو ثبت کردیم مبنای حقوقی مداخله داریم. اما حتما در روستاهای دیگری هم هست که دارای ارزش تاریخی به ویژه در بافت هستند، اما چون ثبت ملی نشده طبیعتاً ما به لحاظ حقوقی نمیتوانیم ورود در واقع قانونی داشته باشیم. اما این بستگی به در واقع تشخیص و شناخت ارزش موجود در اون معماری و اون بافت توسط دهیار، اهالی روستا، بخشدار و سایر در واقع مسئولین اون شهرستان دارد تا در جهت حفظ اون ارزش ها بکوشن. بدیهی است که اگر ما هر کدوم از روستاهایی داره بافتمون خصوصا روستای هدفمون اگر این ارزش هاشون از بین بره طبیعتا نمیتونن توقع داشته باشن که در آینده تو حوزه گردشگری مزیتی داشته باشن برای رقابت با سایر روستا و حتما خسران و ضرر اون برخواهد گشت به ساکنین اونها. ما اشاره کردید اشاره کردم. ببینید اگر قرار هست اقدامات ما در جهت حفاظت از بافت قرین موفقیت باشه نیازمند همکاری هم ارگان‌ها هم مردم هست. یعنی اگر ما ارگان‌های ذمه‌خط در این حوزه مشارکت نکنن، کمک نکنن، دهیاران نظارت نکنن، پیگیری نکنن، مالکین تلاش نکنن، مشارکت نکنن، طبیعتاً نمی‌تونیم موفق باشیم و اساساً میزان اعتبارات ما اینقدر نیست که بتوانیم همه روستاها رو بریم و بافت‌ها رو نگهداری کنیم. این در از ارزش‌های موجود در هر روستای هدف باید اینقدر بهش پرداخته بشه که شما هم می‌تونید کمک بکنید که مردم اونها رو به عنوان ارزش‌های نهفته روستاشون که بالقوه هست و میتواند در آینده در حوزه گردشگری به فعل بشود رو در واقع بشناسن و در جهت حفاظت از اون ارزش‌ها گام بردارن. ما برعکس همین موضوع الان داریم در روستاها و شهرهای کوچیکی که در گذشته شهرداری‌ها پیگیر تخریب آثار تاریخی بودن الان شهرداری‌ها در بعضی از موارد ما داریم که خودشون پیش قدم در مرمت شدن، خودشون پیش قدم در ثبت شدن. ما مثلا در شهر مریانه شهردارش اومده هم پل رو پیشنهاد داده هم بنای تاریخی رو پیشنهاد داده برای ثبت، هم خودش مشارکت کرده در مرمت. اخیرا در ازندریان پیشنهاد داشتن از طریق شورا که بتوانیم بنای رو ثبت بکنیم. اخیرا بازدید ما از شاهنجرین داشتیم که حتما یک فرصتی هم بذارید تو اون منطقه که بازدید میکنن حتما شاهنجرین هم دوستان خبرنگار ببینن. من خودم برکه داخل روستا هست خیلی قشنگ هست ندیده بودم. هر شرط خدمتون عرضم اینه که این نیاز مشارکت همه زینت خلان موضوع داره و میراث فرهنگی هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ توان طبیعتا نمیتواند موفق باشه.
معذرت میخوام آقای ایوانی پوزش من رو بپذیرید. حضار عزیز من یه سوال کلی داشتم، خواستم ببینم که روستای ورکانه و شهر همدان آیا روزی از لحاظ توریست جهانی خواهد شد یا نه؟ یه سوال کلی خواستم.
ببینید جهانی شدن این موضوعه، گردشگری شدن این موضوع دیگری هست که الزاماً اینها این نیست که اگر جای جهانی نشود نتواند توسعه گردشگری داشته باشد. اما جهانی شدن، اگر منظور جهانی شدن در فهرست آثار یونسکو در حوزه در واقع طبیعی و تاریخی است، ما اکنون پرونده‌ای رو که در واقع نهایی کردیم، پرونده منظر تاریخی از حکمتانه تا همدان هست که در واقع منظر تاریخی شهر همدان رو از زمان شکلگیری در واقع در آغاز شکلگیری این شهر و این تمدن تا امروز که در خدمت شما هستیم بررسی میکنه. طبیعتاً دوره‌های تاریخی متعددی رو این شهر پشت سر هم گذاشته و یکی از ویژگی‌هاش این هست که در دوره‌های مختلف تاریخی به حیات خودش در همین جایی که استقرار داره ادامه داره. بنابراین این پرونده رو الان در واقع اولین پرونده‌ای که ساخته و پرداخته شده کامل در استانداردهای یونسکو این موضوع هست که خوشبختانه کاری که قرار بود ما انجام بدیم و حتی ترجمه اون در واقع اون پروپوزالی که بعد آماده میشد و چکیده اون پرونده هم من در واقع دیروز مطلع شدم که اون هم تمام شده و عملاً کاری که ما بعد انجام میشد میدادیم روی پرونده نهایی شده و الان منتظر باشیم وزارتخونه به قولی که داده در راستای معرفی در واقع این پرونده به یونسکو عمل کنه که این موضوع هم در حال پیگیری هست. همچنین در حوزه ثبت زنجیره‌ای که ما پرونده در دست اقدام کشور رو الان کارمانسرای ایرانی داریم، خوشبختانه ارزیابان یونسکو الان داخل کشور هستن و این مسیر رو تعریف کردن. پیش بینی ما اینه که در 29 مهر بیان و کارمانسرای فرسفرج و تاج‌آباد رو ارزیابان یونسکو بازدید کنن. حالا ممکنه یکی دو روز این ور اونور بشه، ولی به هر حال بر اساس زمان بندی که دادن قاعدتاً باید 29 حضور پیدا کنن در استان و دو تا کارمانسرای ما رو بازدید کنن که من امروز در واقع مذاکراتی داشتم با وزارت میراث از چند و چون در واقع بازدید و اون آخرین بازخورد ها و هماهنگی‌هایی که نیاز هست داشته باشم رو در واقع گرفتم که بتونیم با آمادگی کامل در خدمتتون باشیم. در خصوص ورکانه، این که روستای ورکانه به تنهایی ثبت بشه خب اینجور مطلبی مطرح نیست، اما ما یک پرونده ای رو هم در دو سه سال گذشته بود فکر میکنم آماده کردیم در چارچوب منظر فرهنگی دره در واقع سد اکباتان، ورکانه و ارزانفود، منتها این رو آماده کردیم. البته این منوط به این هست که ما مداخلات رو در داخل این دره به صورت در واقع غیر منطقی نداشته باشیم و اون بکر بودن از بین نره. اگه قرار بر این باشه که ساخت و سازهای بدون چارچوب در محور در واقع هم ورکانه هم ارزانفود و جای مختلف و پوشش های نامناسب در باغات ساخت و سازهای بدون حساب کتاب اتفاق بیفته، طبیعتاً خب اون ارزش هایی که باید وجود داشته باشه که بتونه این پرونده برای ثبت جهانی مطرح بشه تهدید میشه. ما بر اساس اون معیارهایی که در یونسکو وجود داره باید خودمون رو کاندیدا کنیم که در مقیاس جهانی تو اون معیارها منحصر به فردیم. الان از منظر تاریخی که پرداختیم در این چارچوب ما تو یکی دو تا از معیارها خودمون رو در واقع نامزد جهانی شدن میدونیم. اگر این از بین برود و یه ارزش از بین برود طبیعتاً میتونه آسیب برسونه. خب متاسفانه چند روز پیش ما یکی از بناهای هم توی بافت باز همدان در همون قسمتی که عرصه تاریخی پیشنهادی ما هست در عرصه جهانی، یکی از در واقع بناهایی که لکه واجد ارزش بودنش قبلا به شهرداری اعلام شده بود دوچار در واقع تخریب شد. بر اساس اخباری که داشتیم البته مکاتبه کردیم با شهرداری که پاسخ بده علت موضوع رو عرض شود خدمتون. بله، در محوطه ذوریاسته دبیرستان ظفر بود، مدرسه ظفر، عرض شود خدمتون و اقداماتون رو داریم پیگیری میکنیم. اگر قرار بر این گونه در واقع مواجهه با ارزش‌های تاریخی باشد خواهش پرونده تاریخی ثبت جهانی به نتیجه نخواهد رسید. متاسفانه تخریب کردم با اخباری که ما داشتیم حالا بعد بررسی کنیم تیم رودری که بود به نظر نمی‌رسید هر شبت خدمتون مردم باشه، ولی ما مکاتبه کردیم که پاسخ بدن شهرداری میام که چندشون چی هستن تقریبا باید باز با هماهنگی شهرداری اتفاق بیفته طبیعتا. ببینید یکی از مشکلات ما در بحث فنی که برای تعیین عرصه‌ای که باید برای ثبت جهانی مطرح می‌کردیم داشتیم و مجبور می‌شدیم اون هستی اصلی شهر جهانی رو که مد نظرمون هست لاغرتر کنیم، وجود بعضی از ساخت و سازها بود. مثلا پارکینگ سینا عملا سبب شد که ما نتوانیم محوطه کولانج رو توی عرصه پیش بینی کنیم، مجبور شدیم این از آرامگاه به سمت میدان رو خیلی لاغر در حد جداره خیابان بوعلی بگیریم. از این گونه ساخت و سازها اگر قرار بشه تو هر جایی که هر شبت خدمتون قرار کانده سمت جهانی بشود، چه منظر فرهنگی محور صد اکباتان و ارزان فرودگاه کنه بشود، چر اثر تاریخی طبیعتاً میتونه دوچار چالش بکنه پرونده ها. دقیقا مشکل همینجاست دیگه، ما هم در ابلاغیه ضوابط بافت، هم در مکاتبات متعدد لکه های واجد ارزش بافت رو به شهرداری ابلاغ کردیم. حالا باید بررسی کنیم دیگه، حالا مقدر پیگیری میکنیم ببینیم. بله، ظاهرا مالکیت خصوصی داشت. ببینید هر تخریب و ساخت و سازی قاطعا باید با مجوز انجام بگیره و هر مجوزی هم وقتی که در واقع تاریخی و فرهنگی است باید با استلام انجام بشه. بله متاسفانه. خب اجازه بدید با سوال بپرسن که بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم مهندسان، خیلی خوش اومدید.
بذارید دوستان ورکانه ایمون هم
حق میزبانی رو عذرخواهی می‌کنم از جمع. مهندسان در مورد همه بناها صحبت کردی به جز بنایی که عکسش پشت سرته. استبل ورکانه سال 96 بنده مرمتش کردم، 250 تومان هزینه کردم، هزینه شخصی بوده، هیچ ارگان دولتی 1000 تومان به ما کمک نکرد. بعد خیلی از طریق میراث فرهنگی پیگیری کردیم، خود شما در جریان هستید، ولی هیچ کمکی به ما نشد. الان هم همینطوری بلاسواده مونده، بنا مخروب شده بود، عکساش هست موجوده، فیلمش موجوده، هزینه شده، وقت گذاشته شده، یه سال دوش کار شده، شده الان استبلی که میاد بازدید میکنه. منتها شما همه بناها صحبت میکنی، حتی نمیگی که بابا این بنا یه شخصی اومده اینجا مرمتش کرده، الان گردشگر داری میره داخلش. هیچ صحبت هم نمیکنی که اصلا اونجا استبلی بود، داخل ورخانه داریم صحبت میکنیم، استبلی بود که مرمت شد. خب اگر حتی برای تاسیساتش، حتی برای یه کنتور برق، من بارها 2 سال 3 سال میام میراث فرهنگی میرم این طرف اون طرف، تمام کسایی که داخل دولت هستن، دولت مردم اومدن همه داخل سبل ما عکس دارن، من تا هیچ کمکی نکردم، همش هم وقت شد به میراث فرهنگی، آخرش هم به جایی نرسید. یه کنتور برق ما هیچ نخواستیم از شما، یه کنتور برق برای ما فراهم کنید.
خب من سپاسگزارم. البته من خود طبیعتاً اینجا
بفرمایید استبلی که ما مرمتش کردیم، حالا دارن این نیستن بچه های استبلی که ما مرمتش کردیم، این عکس هم که میبینید عکس مری لیلی مادر پرورش اصل ایرانیه. مری لیلی این استبلی که صحبتش داریم بکنیم استبل قدیمیه، قدمت داره، مادر پرورش اصل ایرانی اینجا پرورش اصل انجام میدادن. واقعا کم لطفیه ای که به ما اصلا نگاه نکردین شما.
ما اجازه میفرمید الان
بفرمایید.
الان که داریم نگاه میکنیم
بعدم نگاه نکردم.
بعدم من طبیعتاً بر اساس پاسخ به سوالات باید جواب بدم و هنوزم برنامه‌مون تمام نشد. این که در واقع دوستمون میفرماد در خصوص مرمت استبل ورکانه، فرمایشون درست در واقع ایشون شخصا بدون در واقع اینی که از اعتبار دولتی در حوزه مرمت بنا کار بکند خودشون داوطلبانه اونجا رو مرمت کردن البته تحت نظارت میراث فرهنگی. موضوعی که مطرح کردن چون قرار بر بهره برداری بود، اما مشکلی که در واقع ما نتوانستیم در حوزه در واقع مجوز شما رو کمک کنیم در حوزه وام این بود که اونجا طبیعتاً ما هر جواز تأسیساتی که میدیم سرمایه‌گذار محترم این مجموعه میتونه اینو گواهی کنه، باید یا طرف مالک باشه یا از مالک وکالتی اجاره نامه چیزی داشته باشه که اجازه بده اون نفر در اون ملک کار بکنه. چون موضوع مالکیت در واقع استبل مهری خانم محل در واقع ابهام است و روشن نیست و شما هم مدرکی داله بر مالکیت یا این که قانوناً در اختیار شما هست، که البته ما خوشحالیم که شما اونجا فعالیت میکنید و اونجا احیا شده و فردی هست و خدمات به گردش کرده، ایناش همش قابل تقدیر هست، اما به لحاظ حقوقی دست ما برای صدور مجوز به شما و یا تسهیلات و کمک در فعالیت کسب و کار شما رو بسته بود. اگرچه من در بازدید که با این نیفکام اومدیم ورودی اونجا رو حالا نگیم یک ریال، شما زحمت زیاد کشید، اما ما ساماندهی ورودی اونجا رو مشارکت اندکی داشتیم، اما در واقع مشکل موضوع این هست که ما به لحاظ حقوقی چون تکلیف مالکیت اونجا روشن نیست نمیتوانیم شما رو به صورت خاص توی حوزه کمک کنیم، اگر نه علاقمند هستیم.
چرا مجوز مرمت دادن به لحاظ حقوقی مشکل نداره که وقتی من میگم آقای مالکی میخوام این بنا رو مرمت کنم شما اون اولش از من نمیخواید؟
دقیقاً همین فرمایش درسته، من دقیقاً با شما یه چیز رو طی کردم وقتی اومدی درخواست کردی دفتر من، گفتم ببینید ما مرمت الان هر کدوم از دوستان دست به جیب بشن بیان بنای مرمت کنن، ما چون مرمت کار خیره ما حتما استقبال میکنیم، هیچ مشکلی نداره، هیچ گیری هم نداره، ما نظارت میکنیم مرمت حالا خیلی از افراد بنا خودشون مرمت میکنن، الزاما همه مرمت ها رو که اداره میراث انجام نمیده، دستگاه دولتی، شهرداری ها، مالکی، اما بهره برداری همون زمان عرض کردم خدمت شما اگر کسی مدعی شما بشود ما چون مالکیت نداریم نمیتونیم از اون دفاع کنیم، اما البته خودمون هم حمایت میکنیم، مخالفتی نمیکنیم، شما اومدی با ما هماهنگ کنید که آیا میتوانیم مرمت کنیم، گفتیم بله میتونیم مرمت کنیم اما تحت نظارت میراث فرهنگی، اما مجوز فعالیت من در روز اولم که اولین جلسه خدمت شما رسیدم با تی کردم، گفتم چون معلوم نیست مالک کی هست ما مدعی شما نمیشیم، اما خب طبیعتا مجوز رو نمیتونم صادر کنم، خیلی هم تلاش کردم، گفتم در جریان پیگیری کردی که مالکش در واقع تربیت بدنی مدعی مالکیت بود، دوستان دیگر مدعی مالکیت بودن که یک جوری
بله بعدن که یک جوری این روشن بشه، حتی من پیگیریایی با تربیت بدنی کردم، خودت پیگیری کردی که بتونیم این موضوع رو یه جوری حل کنیم، حتی اگه تربیت بدنی مالک هست بتوانیم تفاهمی بکنیم که در قالب اجاره یا به شکلی در واقع به شما اجازه بده که ما بتونیم به شما مجوز فعالیت بدیم که اون هم در جریان هست منجر به نتیجه نشه.
بنابراین مال روستاست و حتی شما میتونید به مبلغ زیر 50 میلیون تومان بنا رو بخرید و من تو
که از کی بخرید؟ بخرید روستا کیه؟ کیه؟
چون شما من اقرانامه کردید وگر نه اگر من میدانستم
من تصادفاً
اتفاقات چرا نیفتاد از ابتدا وقتی که من بودم وقتی کار تمام شد بودم که شما داریم بودم مثل اینا اتفاق افتاد که آقا شما من از تازه اون موقع من فرستادم بودی که آقای
آقای علی خانی
اون موقع ما فهمیدیم که به سر مال کیه مال وزارت ورزش
نه همزم نمیدونیم مال وزارت ورزش شد
چند مال شرکت توسعه و تنظیم ورزش های کشوره که برمیگرده به وزارت ورزش
نه هنوز هم ما برای ما قطعیت نداریم اونجا من ندیدم اگه خدا من ندیدم خب خدا رو شکر اگه اینجوری حداقل یه گام به جلو حداقل حل شد چون ما یه اختلاف نظر داشتیم آیا مالک مربوط به خود مری خانم هست و آیا این سندی داره وراثی داره آیا این بنا عمومی است متعلق به دهیاریه یکی هم که مدعی بود تربیت بدنی بود ولی ما هیچ سندی بر کی متولی اصلا مسئله اون بود که ما مخاطبمون رو نمی‌شناختیم کیه بعد با کی در واقع تفاهم کنیم و خیلی پیگیری کردیم. شما میدونید یه مجموعه دیگه هم مدعی مالکیت شده بود. بله حالا اگر شما حالا اگر شما از دهیاری هم من همون زمان از شما از دهیاری هم اجاره میکردید برای ما کفایت میکرد. همین امروز هم از دهیاری اجاره کنیم قبول میکنیم. خب بدید ما مجوز بدید. شما دهیاری اجاره نامه دهیارت و هر شب دهیاری تو شما به من ارائه بده، من بر اساس اجاره نامه مجوز میدم. من اجاره نامه دهیاری من شما ندیدم. روزی که با شما صحبت کردیم مدعی زیادش. اگر دهیاری متولی و خودش مدعی میدونه که مالک هست به شما اجاره بده، من به شما مجوز میدم، هیچ مشکلی ندارم. اگر دهیاری ملک غیر رو بده، خودش باید پاسخ بده. آره من از خودم به شما اگر به کی دادی؟ نه ببینید. حالا البته شما الان وقتی دوستان اینجوری بگیرید خوبه، یه روز فرصت بگیرید آقای جهانگیری مدیر شهرستان هست، حضور پیدا بکنید، مسئله خودتون رو اونجا حل بکنید. ولی من منبابه که شما پرسیدید دوستان بدونن چی بود، قصه چیز بود. سرمایه گذاری شما وقت بگیر، من خدمتتون هستم. آقای جهانگیری نیاز شد من خودم. ولی اگر اجاره نامه رسمی دهیاری رو داره، ما هیچ مشکلی تو مجوز دادن ندادن. ما دهیاری مرکز عمومی بیاد مدعی بشه مالکه، ما نمیریم نبش قبل کنیم مالک هست یا نه، اون دیگه بر زمین خودشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. خسته نباشید. ممنونیم از دوستان این منطقه و صفرخانه امارت سنگی. عرض کنم خدمتتون که آقای مهندس، می‌خواستم ببینم میزان خسارتی که
ببینید رقم رو، حالا من الان رقم رو برآورده دقیقش رو ذهن ندارم، منتها ببینید نه میخوام عرض نه نمیخوام عدد بی ربطی بگم. مسئله این است که جبران یعنی چی. ببینید اگر ما بیایم فکر کنیم یه صنعت گردشگری
در واقع آسیب دیده، نه ببین جبران تسهیلات عرض کردم مثلا دوستان نزدیک 16.5 میلیارد تومان تسهیلات کرونا دادیم و الان هم امکان ثبت نام هست بر اساس اون ضوابط و الزامات. تمدیدم شده تا پایان آذر ماه، میتونن کسانی که هر شب نگرفتن از اون ضوابط ثبت نام کنن و بیان تسهیلات بگیرن. اون اتفاق افتاد. اون جایی که در واقع ظرفیت و اقتضاعاتی داشته که از بیمه بیکاری استفاده بشه، سازمان تامین اجتماعی نهایت همکاری خودش با تأسیسات ما کرده که نمونه آخرش که مورد سوال و انتقاد بعضی از شما عزیزان هم بوده، مثلا در علی سرکار. اون جایی که باید استمهال میکردن امور مالیاتی، نمیدونم تامین اجتماعی، آب و برق، تا جایی که امکان داشته هر شرط خدمتون استمهال کردن و مهلت دادن. البته در بعضی از موارد متاسفانه بروکراسی اداری ما اون چابکی رو نداشته که امروز ستاد ملی کرونا تصمیم بگیره، ستاد کرونا استان تصمیم بگیره، بعد یک هفته بعدش هم اجرایی بشه. بعضن بعضی موقع یکی دو ماه هم دوندگی و پیگیری و جلسه بذار و تا هماهنگی انجام بشه، ولی در اون حد انجام شد. اما اگر نه، منظور این است که بیاد اعتباری بلاعوض پرداخت کنه، خب طبیعتاً بضاعت مالی دولت یه خضاعت رو نداره. خسارت شما درآمد سال 97 رو بیار ضرب در دو سال بکن به قیمت امروز، ببین چقدر میشه. من عدد روشون ندنن. حالا آقای خاکسار تو مستی رنگی بیاد صد عدد رفتان حضور زن داشته باشه، نمیخوام یه عددی بی ربطی رو ارسون برسن.
در خصوص همین تعطیلی کارانگیزان، حالا در چند هفته اخیر هم شاهد بودیم که در واقع فعالای گردشگری خیلی نسبت به این موضوع نقشن. چون واقعا علی سند مثل یه نور تابانیه که دور گردشگری همدان رو واقعا رونق میبخشه. از وقتی که تعطیل شده ما شاهد این هستیم که در واقع حالا هم لاریجینی ها خیلی در واقع حالا اظهار چی میکنن که تعطیل. و اینکه اصلا کلا گردشگری شهر انداخت، شما که به هر حال
به سیستم وارد هستید، ما هر طوری که بخوایم ببندن بیان در استان همدان. الان میگم که وضعیت اصلا نارنجی شده، الان به من هم تماس گرفتن که آره لیست باز بیان قرصن بعد. این نکته از اینه که میخوام ببینیم چطوریه. ستاد ملی کرونا هم تصمیم گرفتش که آره لیست به خاطر وضعیت قرمز بسته بشه، یا اینکه این تصمیم مدیرانش بود که در لوای ستاد کرونا آمد اعلام شد. خب الان سواله، اگر که کار علیصد به خاطر شرایط کرونایی تعطیله، چرا در واقع مجموعه گنجنامه بازه؟ و این نکته اجاره که کار علیصد قرار بود وزارت خونه بده، آیا این در واقع همین اجاره بهایی که 900 میلیون سالیانه، آیا تا این مدت داده شده؟ و این که
خب سپاسگزارم از اینجا داری. خب من از آخر بگم هیچ اختلافی وجود نداره در واگذاری. هر شبت خدمتون ببینید، قار علی صدر بر اساس قانون و اون آیین‌نامه بهره برداری از قارها که مصوب سال 89 هست، جز یکی از در واقع انواع قارهای محسوب می شود که گردشگری تعریف می شود و متولی اون سازمان میراث فرهنگی وقت. حالا سازمان میراث فرهنگی طبیعتاً به عنوان متولی یا بعد سازوکار اینه که خودش بهره برداری کنه، مثلا آرامگاه بوعلی یا بابا رو داشته باشه و خودش انجام بده، که طبیعتاً اینجور موضوعی مقدور نیست، یا بهره برداریش طبق قانون توسط بخش عمومی یا خصوصی انجام بده. چون قار علی صدر جز نفائس هم محسوب می شود، واگذاریش با در واقع اون هم ضوابط خاص خودش رو داره، یعنی به این صورت که شاید یک در واقع بنایی که نفیس نیست و راحت تر می شه واگذار کرد نیست، محدودیت هایی داره. بنابراین در چارچوب قانون و توسط ستاد عالی اجرایی ماده 88 وزارت خونه بر اساس ضوابط قانونی موضوع واگذاریش با قیمت کارشناسی که هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که سه نفرم هیئت هم از تهران در واقع تعیین شده، یعنی کانون کارشناسان در واقع ملی استان تهران اومدن اسناد مالی رو ارزیابی کردن و میزان اجاره بها رو تعیین کردن. اجاره بها متناسب با شرایط در واقع هم شرکت سیاحتی هم هزینه و در واقع فایده و اسناد مالیش اتفاق افتاد. این نکته رو شما مد نظر قرار بدید که صرفاً اون رقمی که اجاره بها هست میزان در واقع درآمد دولتی ناشی از قار نیست. چون قار نفیس هست، طبق ضوابطی که عرض کردم باید در بهره برداری از اون حاکمیت دولت تداوم داشته باشه. بنابراین مشابه تخت جمشید ما باید در اونجا در واقع بنان دولت نماینده دولت اونجا حاکمیت اون باشه. ما بر اساس قانون مثل در واقع بناهامون موظف شدیم ورودیه بگیریم و به ازای هر نفر گردشگر ما یک ورودیه میگیریم. اون خدماتی که در واقع اجاره شده ناشی از اجاره اون خدمات قایقرانی است که در داخل قار انجام می شود، یعنی ما موضوع پارکینگ و موضوعات بیرونی قار رو اساسا تو قراردادمون مد نظر قرار نمی گیریم. این رو از بابت اینکه ببینید شکل در واقع حقوقی ما با این مجموعه چگونه بوده. طبیعتا طبق قانون ما به ازای هر گردشگر اون ورودیمون رو گرفتیم و میگیریم و وارد خزانه عمومی دولت میشیم، مثل درآمدی که در آرامگاه بوعلی موزه هامون داشتیم. اجاره هم آن چیزی که در واقع کار کردن اخذ شده، اما این نکته وجود داره بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و ابلاغیه که معاون اول آقای جهانگیری داشتن با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که برای بهره برداران دولتی نه فقط در گردشگری در حوزه‌های مختلف که مکانی رو از دولت اجاره کرده بودن و دچار آسیب دیده بودن، ظرفیت بخشش یا تقسیط یا تخفیف در واقع اجاره بها پیش بینی شده بود. این موضوع طبیعتاً در تهران بررسی شد، یک میزان تخفیفی رو با توجه به شرایطی که برای کرونا فراهم کرده بود برای علیصدر انجام شده بود که ما این موضوع رو در واقع در میزان اجاره بهاشون لحاظ
نکته دوم سوالی که داشتم در تعطیلی، ببینید ما طبیعتاً موظفیم در قالب مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد استانی کرونا عمل کنیم. حالا این به چه شیوه چگونه مصوب شده؟ این نکته ای است که از در واقع دبیرخانه ستاد و مجموعه ستاد باید پرسیده بشه. اما این نکته دو تا چارتای من عرض کنم خدمتتون. ببینید در نهایت فارغ از که من فرمایش شما رو قبول دارم علیصد به عنوان چراغ پررنگ گردشگری در واقع توی صنعت گردشگری استان چشمک میزنه و توجه ها رو به خودش جلب میکنه و جذب میکنه گردشگرا رو و عملا برای گردشگران سفر بدون دیدن علیصد یه جوری ناقص محسوب میشود، اما به هر حال علیصد یک شرکت بر اساس قانون تجارت عمل میکنه، یک هزینه ای داره و یک درآمدی داره، بعد دخل و خرجش با همدیگه بخونه. ما تو این ایام شهریور که پیکترین زمان حضور گردشگران در استان شهریور بود، در حوزه در سالهای مختلف و در علیصد تو این ایام مشاهدمون این بود که روزی مثلا روزای خوبش 50 نفر 60 نفر بیشتر مراجعه کننده نداشت. این اصلا دخل و خرجش و نگهداریش و باز کردن قار و همچنین اون تیمی که باید ارائه خدمات بده با همدیگه نمیخونه. شرکت سیاحتی هم شرکت کاربر محسوب میشه، یعنی بیشترین هزینه شاید نزدیک، حالا عدد دقیق نیست ولی فکر میکنم 70-80% از میزان درآمدش صرف حقوق میشه. مزایای پرسنل، تعداد پرسنلی که اونجا هست همش در واقع کار دستیه، کار اشتغال نفریه، در واقع تکنولوژیکی نیست که با در واقع مجموعه مثلا تاسیسات برقی یا مکانیکی حرکت کنه، همش کاروزن رو نمیدونم نیرو، بنابراین باید بتونه تأمین کنه. شرکت سیاحتی علیزاد اگر باز باشد، آقای نادری ظرف 6 ماه میزان بدهی و زیان انباشته خواهد داشت که سالهای بعد هم با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین سر ناچاری همین میزان هم دست باشه کسی که تونسته حقوق بده، از محل وام و ایجاد بدهی و اینها تونسته انجام بده، طبیعتاً کارگران رو بیمه میکنن برای این روزهایی بتونن استفاده کنن و بخشی رو تونسته در ایامی که در واقع این فعالیت امکان تداومش نیست از محل در واقع پرداخت مقرری بیمه بیکاری استفاده کنن. حالا این نکته رو بعدان به هر حال از دبیرخونه پرسید. ما خدمت دوستان هستم، غیر مقدم خدمت آقای خاکسار. آقای خاکسار، دوستان سوال داشتن میزان خسارت وارده به صنعت گردشگری در طول بیماری کرونا، اگر عدد رقم داشتید بفرمایید که دوستان داشته باشن.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه حضار محترم، اصحاب محترم رسانه، از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آورید برای این افتتاح باشکوه. ممنون و سپاسگزاریم. از جناب مهندس مال میرم میرکل محترم که وقت روشن، بسیار ممنون و متشکرم. بسخواهی میکنم دیر خدمت رسیدم، یه رویداد داشتیم شهرستان رزن، آیین شکرگزاری محصول رازیانه که یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک استان هست، البته در شمال استان شهرستان رزن. برنامه خیلی خوب بود، ما باید اونجا میبودیم، یه مقدار طول کشید، دیر خدمت شما رسیدم، بسخواهی میکنم. واقعیتش ما آماری که از در واقع خسارت های وارده به تحصیل گردشگری داریم مربوط به تا پایین سال 99، این 6 ماه رو دیگه محاسبه نکردیم چون یه مقدار فعال بودن مجموعه ما، حالا با توجه به پیک کرونایی که بود یکی دو ماه تعطیل دائم بودن ولی بقیهش نصف نیمه کار کردن. آماری که داریم حدود 300 الی 350 میلیارد تومان خسارت به تأسیسات وارد شده بود، شامل مراکز اقامتی، مراکز پذیری، مراکز تفریحی، راهنمای گردشگری، آژانس‌ها در خاطر خدمات مسافرتی استان که خدمت را ارزم کنم این آمار رو ما با مقایسه مدت مشابه دو سال قبل از کرونا در واقع احصا کرده بودیم، حالا شاید خیلی دقیق نباشه ولی این میزان بود بودن. و حالا یه آماری هم بدم خدمتتون، در با توجه به بستهای حمایتی که دولت در نظر گرفته برای تأسیسات گردشگری آسیب از کرونا، حدود 172 پرونده رو ما تکمیل کردیم، به بانک معرفی کردیم، بالغ بر 24 میلیارد تومان برای تسهیلات 12% که دولت در نظر گرفته شده بود و از این مبلغ در واقع 16 میلیارد تومان پرداخت شده تسهیلات. حالا ما بقیه شاید در واقع نتونستن تضامن تامین کنن و در بخشی از این مطلب پرداخت نشد.
من یادداشتی رو آقای جهانگیری مدیر محترم شهرستان دادن در خصوص مدرسه ظفر، میفرماید بررسی کردن مالک ظاهرا تخریب کرده. حالا اون موارد
موارد دیگه هست.
خب خب خدمت دوستان هست. نه ببینید یه نکته من عرض کنم دوستان در جریان باشن، پرونده وقتی وارد وزارت میراث میشه، حتی پرونده‌ای که در فهرست موقت یونسکو هم ثبت میشه، این نیست که حتما یک نوبتی میزنن و اینو نوبت جلو. ما الان سالهاست پرونده حکمتدانه و علیسه در فهرست موقت یونسکو هست، فقط اینا هم نیست، پرونده های متعددی هست. چند نکته باید جمع بشه تا یک پرونده در واقع در اولویت هم. یک، اول در اون منطقه ای که در واقع این پرونده رو میخوان شکل بدن، واقعا این خواست عمومی که میگم یعنی دولتی، شهرداری، بخش خصوصی، این خواست منطقه باشه و مشارکت منطقه رو داشته باشه. چرا این عرض میکنم؟ چون اگر این خواست نباشه، فردا روز در مدیریت و نگهداری اونجا دچار چالش میشه. تو همین پرونده ای که ما برای منظر تاریخی شهری حکمتان تا همدان شکل دادیم، یک فصلش که به یونسکو ارائه میشه در واقع پلن مدیریتی بود. اونجا کمیته ها و در واقع اعضایی که باید پایش کنن، تلاش کنن در حفاظت، تلاش کنن در مرمت، تلاش کنن در احیا، در زمینه معماری، در زمینه شهرسازی، در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه میراث ناملموس، اینا تقسیم کار باید بشه. اگر فردا مثلا شهرداری، اصناف، راه و شهرسازی و جای مختلف دیگر در پرداختن به موضوع مشارکت نکنن، که اساسا خود این پرونده بعد از سبجانی چالش‌های خواهد داشت با یونسکو، چون ما باید بتونیم پایش کنیم، باید بتونیم ارتقا بدیم. سبت یک نقطه عطف، یک شروع جدیده. بنابراین اولین مورد نیاز هست که این خواست اون منطقه باشه. نکته دوم این هست که به لحاظ فنی واجد ارزش‌های در واقع متناسب اون در واقع ده معیار یونسکو باشد، یک یا دو معیارش حداقل اونجا بخونه و در اون معیارها در رده جهانی حرف برای گفتن داشته باشه و متناسب با اون پرونده برای شکل گرفته بشه و بتونه پرزنت بشه اون معیار. میدونید یه زمانی هست شما این معیارهایی رو داری، خب پرونده‌ای که بتونه اون رو پرزنت کنه و مشخص کنه و شناسایی کنه رو نداری. یعنی این اتفاق باید بیفته، پرونده قابلی برای شکل بگیره که بتونه تحت تأثیر قرار بده اون مجمع تصمیم‌گیر رو و اون ارزیابی که بعداً حضور پیدا می‌کنه. این دو مشخصه. مشخصه سوم اینه که در وزارت میراث فرهنگی با توجه که سال یک سهمی وجود داره، اولویت وزارت میراث فرهنگی در اون سال اون اثر باشه. این سه تا اتفاق با هم اگر انجام بشود، یک پرونده میره یونسکو. حالا یونسکو بعداً ارزیابی و جهانی بشه، اون نکته بعدی است. ما تو فعلا دروازه یونسکو رو در واقع خصوص منظر تاریخ شهری به نظر ما دو تا اتفاق
افتاده، اگرچه اتفاق گفتمان و مشارکت علال حساب در گفتمان اتفاق افتاده، مشارکت رو امیدواریم از این دست اتفاقاتی که عرض کردم نیفته و مدیریت بشه و در آینده بتونیم اون در واقع انسجام رو در مواجهه با
عرصه تاریخی و عرصه جهانی پیشنهادی داشته باشیم. قسمت فنیش که عرض کردم تموم شده و انجام شده. قسمت نهاییش بر اساس توافقی که آقای استاندار با وزیر وقت داشت، همدان و بحث محور غرب اولویت بود و قرار بود که الان پرونده آماده شده. خوشبختانه دکتر طالبیان هم هنوز به عنوان مشاور وزیر این حوزه رو داره در واقع تمشیت میکنه و پیگیری میکنه. ما هم داریم پیگیری میکنیم که در واقع در راستا با توجه به آثار مختلفی که در جای مختلف کشور هم وجود داره، اون قول وزارت خونه و اون اولویت در واقع اجرایی میشه. در حال پیگیری هستیم. من الان در واقع با افرادی که زی اثر هستن مذاکره کردیم، هماهنگی کردیم، داریم اولین ها رو پرزنت میکنیم که بعد لابی ها اتفاق. و ما هم حتما توی جلسه‌ای که فکر میکنیم هفته آینده احتمالاً با وزیر داشته باشم این موضوع رو به عنوان یکی از سرفصل‌های در واقع هم تشریحش و هم دلیل و استدلالی که داریم ما که باید در محور غرب کشور و در همدان که در حال پایتخت تاریخ و تمدن این سرزمین هست اتفاق بیفته. سوالی اگه دوستان دارن خدمتشون هستیم.